الرحمن الرحیم. شکر، نه همیشه که بگیم الهی شکر، نهار خوردیم حالا میگیم الهی شکر، نه، شکر اینه که هر چی خدا بهت داده نعمته اینو به جا مصرف کنیم. مثلا الان شما نعمت فراغت دارین، پدر دارین، مادر دارین، احتیاج نداری بری کار کنی، خونه رو اداره کنی. بعضی اصلا نمیتونن بیان اینجا، میگن مادرمون پدرمون فوت کرده، باید کار کنیم، نمیدونم خونه رو اداره کنیم، دو تا خواهر داریم، دو تا برادر داریم، نمیتونیم. ولی شما الحمدلله نعمت فراغت، حالا اگر این نعمت فراغت رو قدردانی نکردی، مباحثه، مطالعه، درس، وقت تو به بتالت گذروندی، این نعمت رو ازت میگیره. اما اگر نه، استفاده کردی، حد اکثر استفاده، هی خدا به یا پولدارا اگر با ثروتی که خدا بهشون داده کار خیر بکنن، شکر نعمت کرد، اگر نه این ثروت خودشون میگیره، آتش سوزی میشه یا ورشکست میشن یا چه میشه. ما اینو تجربه عمرمون دیدیم، پولدارایی که با ثروتشون شکر کردن، کار خیر کردن، هی خمس دادن، وجوهات دادن، دختر جهاز دختر، این هی روز به روز من سراغ دارم. آقا اول خیمرون خراسان خونشون بود، حالا شمرون چه بساط، خونه دوزار مصری، حسینیه، استخ، ماشین، خیلی عالی، وجوهات، محاسن، زنها همه با حجاب، اخترها همه با حجاب، عالی میشنسن. بعضی هم نه، شکر نکردن، نم پس ندیدن، خدا ازشون گرفت، الان بیچارن، به گدایی برخوردن، پسره حیرونی در اومد، همه مالشو خورد، خودشم به فلاکت افتاد. پس هم ماها باید از نعمتمون، هم پولدارا از نعمتمون، هر کسی هر نعمتی خدا بهش داده اگر این نعمت رو به جا مصرف کنه، این شکر واقع اینه. مثلا چشم خدا به ما داده که آیات الهی بید. اگر با این چشم نامحرم نگاهش آخر اون کور میشه، مرض قند میگیریم، چشم اون کور میشه، بله، یه چند سالی آخر اون چشم. اگر با گوشمون غیبت شنیدیم، صدای موسیقی حرام شنیدیم، این کر میشه گوشمون آخر عمر. با پامون در مجالس حرام رفتیم، مرض قند میگیریم، پامون از سر زانو به پایین میبرن، پا نداریم. اینا رو بنویسید تو اثراتون. شکر، ما خیلیم شکر که میگن، یعنی میگن الهی شکر، چلو کباب خوردیم، سیبیلامون چرب شده، سیبیلا رو میتوانیم که الهی شکر، الهی شکر، ریشه تو چطور شدید، ریشه چطور شدید، میگه الهی شکر، الهی شکر. شکر نعمت، نعمت هست افزون کن. کف نعمت از کفه بیرون کن. من از اول طلبگی شکر نعمت ها را کردم که کارم به اینجا رسیده. بله، خیلی مواظب بودم، تب داشتم، آقا یادم 40 درجه درسمو تأخیر نکردم. تو مدرسه فیزیا آقا من مریض بودم، پای درس رفت، اینقدر ناراحت بودم. حتی یه وقتی آجاسان خندقادی گفت من میخوام برم تهرون، شما میاله سال اول ما قوم رفتیم 4 ماه هم تهرون نیومدیم، اون وقت سال نبود طلبه هفتهی بیان تهرون، پول نداشتیم پول ماشین بدیم، 8 تومن اتوبوس میگیره به تهرون میمد، 8 تومن این 10 تومن هم کمتر، ما نداشتیم، ما 15 تومن شهری. آجاسان گفت آخه درسمون تأخیر میشه، گفت من متول میخوندیم، حالا جوار بلاغه هستم، سال اولی که گفت من میرم کتاب داداشم اخوی جواد خندقادی که تو آداب طلاب نوشته استاد رسائل فلانی، عکسش اونجاست که پدر آقای فلسفی هست، میرم به اون میگم که این 2 روز بریم صبح مسجد خندقابا درسمون تطبیق نکن. آقا 2 روز ما این فرون این درس خوندیم، تابستون درس میخوندیم، میرسیم مسجد لرزه بشه آقای برهان حدودش علامه رو صبح ایشون درس میداد، ما میرفتیم مشهد، میرفتیم من سوتی درس میگفتم اون سال مشهد، مباحثه داشتیم، برنامه داشتیم، از وقت اون حد اکثر استفاده میکردیم. 2 تا مباحثه بین طلوعین داشتیم، 2 تا مباحثه بین طلوعین ما در قم بعد از نماز آیت الله گلپایگانی داشتیم، 2 تا مباحثه بین طلوعین تو حرم قم، حرم به این شلوغی نبود اون موقع، میشد مباحثه. ما این کارا رو کردیم که رسیدیم به اینجا که این حوزه و این شهریه و این وجوهات و این پول. شما باید همین طوری که من حد اکثر استفاده از جوانیم کردم کارم به شما بگو. اگه نکنی نهشم نمیتونی بشی، باز نهشم بشی یه کاریه. اون آقا به آستان اسلامی گفت من سالی دفعه نهش میشه، من رو تخت میخوابونن امام حسین میشن، مردم پول میریزن، خب باز یه کاری نهش میشه. اینا رو موعظه است، اینا دارم یه درس واجبتر، یه حرف اینا رو هم برای بنویسید. به درد 30 سال بعدتون میخوره. تو کتابا ننوشته این حرفا که کدومتون به درد طلبگی میخوره. گفتم آیا مسئله شرعی هم بخونید؟ مسئله
دوستان باشه. اگر در یکی از کارهای کافر شرک کنند، خواه روش باشد و غیر روش، سرانچه محلوان نبودشه باید کجا بعد از محلوان نبودشه بشه
اعتماع نافله. در نافله هم مثل نماز واجبه، اگر در رکوع شک کرد حمد و سوره خونده یا نه، بگه انشالله خوندم، شکی بعد محل. اگر پیش از رکوع شکر بخونه، این نماز واجب همون یه مسئله بسه. آقا تا اینجا خونده بودیم. آقا اگر من یه حالتی در نماز برام پیدا شده که نمیدونم شک یا گمانه، اگر حالتی است که نمیدونم شک، میفرمان اینو شک حساب کنه. اگه یقین داره گمانه، چون گمان مثل علمه، همونطور اگه علم پیدا کنی نماز احتیاط نداره، گمان هم مثل علمه. اما حالا اصلا یه حالتی است که نمیدونی گمانه یا شکه، باید بگی چی؟ باید بگی شکه. و همچنین اگر حالتی پیدا شده در فعل دیگر واقع شدی، در فیب رکوع نمیدونی شک بوده یا گمان بوده، بنا بذار که شک بوده. وقتی بنا بذار که شک بوده به نفعت دیگه، چون بعد از محله اعتراض نمی کنی. اگه گمان باشه نماز باطل دیگه. اگه گمان باشه، گمان داری که دوتا رکوع کردی یا نکردی، حالا اینو بخونیم و من خسته شدم مثل که حرف خدم. نگاه کنیم مثلا اینو، لو تردد فی ان الحاصله له ظن، اگه تردید داره که اون حالتی که برش حاصل شده گمانه یا شکه، کما یتفق کثیرا لبعض الناس، همونطور که برای بعضی از مردم این قصه اتفاق میفته، شاید برای شما هم اتفاق بیفته. میگن کان از والک شکم، این شک و کذا لو حصل له حالتی در اثناء نما، در وسط نما حالتی پیدا میشه و بعد ان دخل فی فعل آخر، و بعد از آنی که وارد شدی مثلا به سجده، نمیدونی که آیا اون حالتی که قبلا پیدا بود که رکوع کردی یا نکردی شک بود یا گمان بود، بنا بذاره بر این که شک بود. یعنی اعتنا رفت به سجده، شک میکنه رکوع کردی یا نه. حالا یه حالتیست که شک یا گمانه، اگه گمان باشه رکوع نکرده، قهران نماز چیه؟ باطله دیگه، چون گمان مثل علمه. اما اگه شک باشه باید بنا رو بذاره بر این که رکوع کردم، پس اینجا بگه شک. خب اگه بگه شک دیگه راحته، پس حالتی پیدا شده بعد از آنی که وارد عمل بعدی شد رفت به سجده، شک داره که رکوع کرده یا نه، ولی گمانم داره که کرده، یه حالت بین شک و گمان، این باید بگه شکه. به صرفشه دیگه بگه شکه، چون اگه بگه گمانه نمازش باطل میشه. گمان داره که رکوع نکرده، وارد رکن بعدی شده، ولی اگه بگه شکه، شک بعد از محله و وارد سجده شده، آها اینم یه مسئله خوبی بود. کان شک نزدن بنا الانوی کان شک و این کان فعلا شاک کن، اگه حالا تو شک داری بنا بذار بر این که ولا و بنا الا انه کان زنن، این کان فعلا زنن از سر بله زنن بنا الا انه کان شک، این کان فعلا شاکه. ها اگر الان شاکه، الانی که در سجده است، الان حالت شکی داره، حالت قبلی گمان بوده و شک، اما الان در سجده اگه شکه بنا بذاره بر این که شکه و بنا الا انه کان زنن این کان فعلا زنن. اگه در سجده گمان من اینو خارج نگفتم، تکرار میکنم مسئله رو، ببینید من رفتم به سجده شک کردم که رکوع کردم یا نه، ولی قبلا گمان داشتم به اینکه رکوع کردم، یا حالتی برام بوده بین شک و گمان، چیکار کنم؟ میگن اگر الان شکی بنا بذار که شکم، اگر الان که در سجده‌ای در ظنی بنا بذار که گمانم. اینو اون وقت اضافه نکردم، حالا اضافه شد. فهمیدین ما مصطلحا گفتیم در سجده بگو من شکم، ولی میگه نه، اگر الان شکی بگو شکم، اگر الان حالت گمانی داری بگو گمان. اینو من در خارج نگفته بودم، بعد عبارت بعدی که خوندم معلوم شد که اینجوریه. پس در سجده بگه شک کم اگر فعلا شاک کن، و بنابرای داره که زن نا امکان فعلا زانه. مثلا رو علم انهو ترد داره بین دو سه، اگه میدونه بین دو سه بوده بنا گذاشته بر سه، حالا نمیدونه اون موقع گمان به سه داشته یا نه، بنا علیه یا بنا علیه من باب شک، اثر مثلا لو علم، اثر مثلا لو علم، این شرحش رو انشاءالله روز چهارشنبه عرض کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. راجب بچه ایست نماز مستحبی میخونه، یعنی تکلیف نشده، نمازش رو به عنوان مستحب میخونه. بچه 13 ساله که تکلیف شده نماز رو عصر میخونه، همزش خوبه. شلومه یکی از علما اینجا قدیم منبع میگه 12 ساله بودم رومه میخوندم، در سن 12 سالگی رومه میخونم. خب حالا این داره نماز به نیت استحباب میخونه که واجب کنی. حالا اینی که داره نماز مستحب میخونه، اگه بالغ شد تو نماز به چیزی که نمازش رو به وقتم باقیه یستن فو علال اشبه، ایشون میگن علال اشبه این نماز اثر بخونه، چون نیتی چی کرده بود؟ استحباب. بله وضوش هم باطل نشده ها، ولو باطل نشده وضو داره فلان، اما معذرک این نمازی که این بچه خونده چون نیت واجب نکرده نوشته یستعنه. برای ماها برای شماها اتفاق نیفتاده که تو وسط نماز یهو تکلیف بشی. بله تاریخ تولدت یهو مادرت گفت همین الان دنیا اومدی داری قنوت میخونی، مادرت گفت همین الان که داری قنوت میخونی همین موقع متولد شدی، تکلیف شد دیگه، همین الان وارد 16 شد. قدیم اینا که من الان دارم میگم میگفت، الان خیلی مردم بچه ها جوان ها این مسئله نمیدونن، تکلیف شده نمیدونه، میگه 15 سالم تموم بشه تکلیفه، نه 13 سالگی هم ممکنه تکلیف بشه، 14 سالگی ممکنه که تکلیف بشه، اینا رو نمیدونم. تو مدرسه هم که نمیگن معلم هم حتی تقلید هم نمیگن که اکی تقلید کنی، اصلا بچه ها هم نمیدونن که تقلید کنی، مرجعتون رو پیدا کنی برین مورد، اصلا ریشه کار خرابه. ولی امارات مرتبی رو رنگ روغن میزنن، چرا؟ تبله میکنه بعد که دست میزنی صدای دنبک میده، ساختمون خشتی رو رنگ میزن، رنگ روغن چرا؟ الان رنگ روغن میزنن، آموزش و پرورش، آموزش و پرورش، اوراقات فراغت و تابستان از سبیع المتطوع به وظیفت بر. بچه ای که روی متطوع به کسی میگن که روی استحباب به وظیفه وقت عمل کرده داره نماز رو عصر میخونه. اذا بلغه، زمانی که بالغ شد به ما لا یبطل طهاره، بالغ شد به چیزی که طهارت باطل نمیکنه، نه از راه احتلام، از راه مودر آمدن. بله اگر از راه احتلام باشه نه، مثلا تاریخ تولد. اگر بالغ شد به چیزی که طهارت رو باطل میکنه که او احتلامه، نه به در آمدن مو یا وارد شدن 15 وارد 16 بشه. اگر شد و وقت واقعا فرضم میگیم که وقت الان باقیه یستنه فو نماز شو اثر بکنه به ما علالش. و این بقیه من از وقت دو نرکه، حالا اگه از وقت کمتر یه رکت مونده بنا الان نافرته، بنا بذاره بر همون نمازی که خونده همون قبوله. ولا یجد نیت الفرض، نیت وجوب هم نمیخواد بکنه، چون یه رکت کمتر وقت داره بخواد نماز شه از سر بخونه نمیشه. اگه یه رکت هم کم، اگه یه رکت وقت داشته شو باز یه راهی داره، تو حدیث داره رو عدل که رکت هم کسی که یه رکت نماز شه در وقت درک بکنه این همه وقت رو نمازش عداد ادا کنه. خب بسه، چون تفسیر داریم همین مقدار بسه انشاءالله سر مذهبه. سوره یوسف رو تفسیر میکردیم تا این آیه رسیدیم، بردن یوسف و خراسه انداختن تو چاه و حالا یوسف رو میخواییم امروز از چادر بیاریم. ولی قبل از اینکه از چادر بیاریم به نظرم امروز نمیرسیم از چادر بیاریم، امروز پیرن رو خونی کرده. حالا یه پرنده ای رو نم کبوتری رو گرفتن سرش رو بریدن خونی کردن، مالیدن به پیرن یوسف، پیرن رو بردن برای بابا. دروغی پیرن تا پیرن بابا دید ناراحت شد و گفت صبرون جمیل، یعنی صبری صبرونی. آخره که میخوندیم مقدمات سویتینا اساتید به ما میگفتن گاهی خب مبتدا هضم میشه خبر رو میگن، وقتی صبرون جمیل از اون قبیله. مبتدا چی بوده؟ بگی صبری صبرون جمیل. این صبرون جمیل خبر مبتدای حضرت یعقوب با ناراحتی فرمودن صبری صبرون جمیل، صبر من صبر نیکویست و خدا کمکم میکنه. این حرفی که شما میزنید یوسف و گرد خورد، یوسف و گرد خورد، خیلی ناراحت کننده است. اینا رو شنید و عرض کنم که اون هفتم شاید گفتم براتون که پیرانه که دستش دادن ناراحت شد. بعد دید پیرانه اتو کرده است به قول ما. آخه پیرانه که گرگ خورده باشه پیران پاره پوره باز باشه. آدم این روگو کم ذهن حافظه میشه. پیرانه اتو کرده رو خونی. بابا میخواستی خود پاره پورهش کنی چاقویی چیزی. تا دید پیرانه اتو کرده است حضرت فهمید اینه گرگ نخورده. یک کاسه دیرینیم کاسه هست. قصه ای هست. یوسف زنده خوشحال شد. وقتی گریز عرفانی زده یکی از علما که تفسیر نوشته میگه بنده گناهکارم در آن واحد دو حالت پیدا میکنه، یاد گناهاش میفته محزون میشه، یاد رحمت خدا میفته خوشحال میشه. همین که حضرت یعقوب در یک آن دو حالت براش پیدا شد، حالت حزن و حالت سرور. دید پیران سالمه. این آیه رو ترجمه کنم، میفرماین که بله و جاو علا قمیسه. قمیس به معنی چیه؟ پیراهنه. لغت عربی هم یاد بگیرین. قمیس اگه رفتی مکی پیراهن خواستی بخریم یه چی؟ واحد خمیس. واحد خمیس رو میفهمم عربه که شما پیراهن میخوای. عربی باید یاد بگیری که مسافرت ممالک عربی میری عربی صحبت کنی. واحد خمیس یعنی یه دونه پیراهن. به دم این کله یعنی به خون دروغی، به این پیراهن خون دروغی مالیدن. یک کبوتری رو کشتن. حضرت فرمودن بر سب ولد لکم انفسکم. حضرت فرمودن قصه نیست، نفس شما شما رو فریب داده، یعنی بی خودی میگین. بله این حرفی که شما میزنین اساس نداره. چه بوده؟ این هم یک قرینه. بله که گرگ او را نخورده و او را هم نکشته، فقط کاری کردن که از یعقوب جدا شود، زیرا کمال اطمینان به حیات او داشته. برای همون رویه. بله فرمودن نفس شما این کار رو برای شما زینت داده، برای شما زینت داده، یعنی این کار یه کاری کردین با یوسف. اینطور که شما میگین نیست، یوسف رو گرگ نخورده. سب بلد لکم. سب بلد یه آیهی در قرآن هست که من یادم آقای برهان استاد ما رو منبر این آیه رو که معنا میکرده 60 چند سال قبل یادم. یه آیهی در قرآن هست راجب شیطان، سبلا یعنی شیطان گناه رو در نظر شما زینت میده. سبلا یه آیه ایش که در قرآن خدای تبارک و تعالی میفرمان که شیطان گناه رو در نظر انسان چیکار میکنه؟ سبلا یعنی زینت میده. اینجا هم سبلا همونه، یعنی این کار رو شیطان در نظر شما زینت داده، یعنی این کار رو خوب جلوه داده. این کاری که کردی حالا کار چی بوده؟ حالا یا واقعا فهمیده حضرت یعقوب که یوسف رو شاه انداختن یا همین جوری فرمودن، نمیدونم. سب ولدکم انفسکم فصبرون جمیل. پس صبر من صبر نیکویست. صبر من صبر والله المستعان، یعنی خدا کمک منه. مستعان کمک منه، اعانت میکنه منو، نمیذاره که اعصابم ناراحت شه در این مصیبت. خدا کمکم میکنه. الا متاسفون برای این حرفایی که شما توصیف میکنین که یوسف و گرگ خور، یوسف و گرگ خور، خدا کمکم میکنه. حالا یوسف انداختن و جاعت سیارتون، یه قافله سیاره، این قافله رو میگن، حالا ماشین هم میگن سیاره عربا. اون وقت کاروان میاد عجل و شهرت شه، یه سیاره اومد، یه نفر سطل آب میداخت، آب میکشید برای کاروان که اهل کاروان از اون آب استفاده کنن. سطل انداخت، وقتی سطل اومد بالا دید یه بچه حضرت یوسف، بچه دیگه در 12 ساله یا 7-8 ساله، خیلی هم زیبا، خیلی عالی، خیلی داد زد یا بشرا بشارت بشم داد بیداد رو. خوشحال بود که برادر یوسف هم قولی هست که اون کنار گوشه ها نگاه میکردن اونا اومدن، بعدی میگن اونا اومدن یوسف رو از اینا خریدن. بعدم خیلی هم بیرغبت نشون میدادن که خودشون جلوی بودن ما غریبه ایم، خریدن و آزادش کردن، یا بچه رو گرفتن که بچه مال ماست، بچه رو گرفتن بعد فروختن به کاروانی ها که بچه رو بردن. شما از حالا تفسیر نگاه کنین، اقوالی راجع به اینجا هست که یوسف و برادرها گرفتن بعد فروختن، یا خود اون کسی که از شاه حضرت یوسف در آورده بود او را فروختن، کاروانی ها فروختن. دو قول دیدن بر تفسیر. هر سال وارد هم سطرشو وارد به اونی میگن که تناب سطل و دولچه رو توی چیز میندازه، اون سطل رو میندازه توی چاه. فعد لا دلوه، یعنی اون سطلش پر شد. دلو را که انداخت در شاه، یوسف تناب را گرفته از شاه بیرون آمد. بله، اون کسی که سطل انداخت دید قاله یا بشرا حاضا غلام، گفت ای مژده، ای بشارت، بشارت میدهم به کاروانه، گفت بشارت میدهم شما را، حاضا غلام. حاضا غلام یعنی این پسره، پسر بچه است و اثر روح و بضاعه. او رو به عنوان تجارت مخفی کردن که اینو به سرمایه است دیگه، میخرنش این بچه رو. این بچه رو الان هم تهرون یه همچی بچه بیارن، همه میخوان بخرن، به این خوشگلی، به این دیبایی، نه کسی داره، هیچ کیری نداره، خیلی مشتری داره، میخرن. بله، و اثر روح و بضاعه. والله علیمون به ما یعملون. بعد حضرت یعقوب فهم خدا داناست به عملیاتی که اینا کردن، خدا که میدونه اینا چیکار کردن و عملیات اینها، خدا داناست. یعنی نتیجه این عمل چیست؟ و برادران در اطراف و کنار مشاهده میکردن، آمدن نزد قافله و برای این که نبادا یوسف معرفی خود کند و قافله او را رها کنند و برگردانن به کنعان، گفتن این غلام ما بوده و فرار کرده و ما او را میفروشیم. برادر یعقوب یعنی پسرها یعقوب برادران یوسف گفتن یوسف مال ماست و ما او رو میفروشیم به شما و او رو خوش نده، ما اصلاشون خوشمون نمیاد، میخوایم بفروشیم. اونام خریدن و شراب رو به ثمن بخش در آهن، اونام خریدن با یه پول خیلی کمی، بعد معدوده، بعد نمیشه 18 درهم، بعد میگن 40 درهم، 20 درهم، 10 درهم، خیلی ارزون، 10 تومن، 20 تومن، 30 تومن، 50 تومن، خیلی کم. و کان فیه من از زاهدین، و برادران یوسف نسبت به او بی‌رغبتی نشون میدادن، بی‌رغبتی نشون میدادن که معلوم نشه که اینا میشناسن اصلا اینو، بی‌رغبتی نشون میدادن. از این حالا استفاده کردن که برادران یوسف فروختن و کانوفی من از ظاهرین ضمیرش به برادران یوسف برمیگرده و از این عبارت. ولی شرحو بعضی ها میگن به یوسف، به برادرهای یوسف برمیگرده، بعضی ها میگن اون قافله فروختنش. در تفسیر نگاه کنین شرحو رو دو قوله، که آیا کی فروخ یوسفو؟ خود برادرها فروختن؟ بعضی ها میگن برادرها فروختن، معیدش کانوفی من از زاهدینه که نسبت به او بی‌رغبت بودن، که نبود اونا خیال کنن اینا او رو میشناسن، خودشون اثر دادن به کوچه عمر شب که اصلا ما نمیدیم کیه، ما اینو بله من از زاهدین ناشناس. تا همینجا بسه، انشالله بقیهش یه دوشنبه بیشتر دیگه نداریم. دوشنبه بعدش روز وفات و روز آخر درس 30 خرداد، روز وفات، ما همین روز وفات آخر درسمون، روز وفات هم اول درسمون، 25 رجب 9 شهریور اول درس ماست. پنجشنبه جمعه تعطیل، باز شنبه 12 شهریور درس شروع میشه. انشالله یادتون باشه. خدای توفیقات تا آخر عمر از ما سلب مفرما. و صلی الله علی محمد.